به تعبیر دیگه مدعا مانعیت وجوب از صحت معامله، اگر عملی بر تو واجبه، چه توسلی، چه تعبدی، چه تعیینی، چه تقدیری، چه کفایی، چه عینی، چه نفسی، چه غیری، های وجوب که به میان آمد حق نداری قراردادی رو اون عمل ببندی و در قبال انجام اون عمل اجرتی بگیری، باطله. این مدعا در این تا کنون اجماع رو نقد کرد از محقق اردبیلی، الان نقد میکنه از محقق ثانی در جامع المقاصد. البته شهید در مسالک شهرت رو ادعا کرده نه اجماع. خیلی دقت کنید، بعد به ترتیب که جلو میریم تتمیم کنید، تکمیل کنید روزنه های بحث رو. اون اجماعی که الان مستند مرحوم شیخه اجماع منقوله نه محصر. دست و پا شکسته داره نقد اجماع میکنه از محقق اردبیلی، از محقق ثانی صاحب جامع عاصم، از صاحب ریاض، مطمئن مبتلا شد میکنه اینها رو به نقل شهید شهرت را. شهید اگر نقل شهرت کرد این خیلی معنا داره، این خیلی گرانه برای مدعیان اجماع. یعنی شهید عدد متفقین بر فتوا رو به حدی نمیبینه که موجب قطع بشه ادعای شهرت. متا صاحب ریاض، صاحب جامع مقاصد، اینا تأکیدشون رو اجماعه. اجماع میشه اجماع منقول توسط این دو نفر، محقق اردبیلی، محقق ثانی. در صفحه 131 شیخ جواب اینا رو میده که این نقل شما اجماع را درست نیست. ما مخالفین رو میگه هم یافتیم، اسمشون رو میارن صفحه 131-132، از قدما، از متأخرین و هم مخالفین این نقل شده که میگه ما حالا عباراتشون رو ندیم اما نقل شده ازشون مخالفت، پس اجماع در کار نیست. خود شیخ که دنبال تحصیل مطلب بوده فهمد اجماع نیست، بلکه مخالفین رو ما یافتیم. از اجماع محصل قطعا نیست، میمونه اجماع منقول. اجماع منقول اولا حجر نیست، اینو دیگه بحث تفصیلی شد تو رسائل باید خونده باشیم. ثانیا اجماع منقولی که احراز شده این نقل اشتباه، اجماع صغرا نداره، در صفحه 131 حساب اجماع رو میرسه. بعدم شهید عرض کردیم ادعا شهرت میکنه نه اجماع. حالا میمونه اون مطلب که عبارت مسالک بود، مراجعه کرد کسی یا نه؟ چی بود عبارت؟
خواهد مشکول بردن اصحاب این اول عبارت مسالک بود، ولی بعد ادامه این مثال رو مراجعه
کرد. بله ببینید، عبارت مسالک انصافا ظهور داره در این که در اصل مطلب ادعا شهرت میکنه. شهید عبارت شرایع رو میاره، مسالک شرح شرایع ده. فمن خامس از محرم مقاصد محرمه تکسب به واجبات، بعد بوده انتها تکسب به واجب، عبارت رو بوده انتها، یعنی کار مثال چیزی نداره. فوری شهید ثانی قید میزنه عند المشهور یا علی المشهور. این شهرت تو اصل مطلبه، رفتن سر اون صغرا بعد از ادعای شهرت تو اصل مطلبه. اصل مطلب ادعای شهرت میشه و عدم جواز تقسم به واجبات. حالا بعد میره سر اون صغرا که سید مرتضی چی میگه در مسئله تجهیز میت، دیگران چی میگن؟ قهرم میتونیم بگیم با توجه به عبارت متن مسالک شهید مدعی شهرت در حرمت تکسب به واجبات، و این نفی اجماع شهرت وقتی صراحتا میگه این دیگه نفی اجماع میکنه، یعنی ظن به حرمت قطع نیست. بگم
تو همین فرمان شما که الان میفرمایید از همین عبارت هم میشه فهمید که خود شهید در اصل مطلب ادعا شهرت کرده، به این بیان که خود شهید ظاهرا سید مرتضی رو مخالف همین بحث میدونسته، اما جناب شیخ انصار برای که این شهرت رو توجیه بکنه که بگه چطور ما از این شهرت به اجماع انتقال پیدا کردیم، میاد در مقام توجیه قول سید برمیاد، یعنی قول سید رو طوری توجیه میکنن که اون مخالفت جناب سید
میگیم و ظاهر ان نسبته الى شهرت في المسالك في مقابل قول السيد لا في حرمت لا في حرمت اخذ مجدد على تقدير الوجوب،
یعنی خود سید توی مسالک سید رو مقابل خودش میدیده، بعد حالا برای اینکه شکل بیاد این مخالفت رو توجیه بکنه میخواد بگه که مخالفت سید در اصلا بحث صغراست، یعنی سید در بحث کبروی مخالفتی نداشته، شهید این مخالفت سید رو یه جور دیگه ای برداشت کرد که از مخالفی وجود تجهیز مید
علاوه حال شیخ الان میفرماید ظاهر است که نسبت دادن تحریم رو به شهرت در مسالک، نسبت دادن به شهرت در مقابل قول سید است نه در حرمت اخذ خجرت علا تقدیر الوجود، میخواد به نحوی شهید رو هماهنگ کنه با اردبیلی که اینا اجماع قائل هم
توجیه خود شیخ انصاری برای قول سید، یعنی با این توجیه جناب شیخ برای قول سید،
توجیه برای قول سید نیست، یعنی توجیه برای قوله برای نسبت دادن شهید حرمت رو به شهرت، مخاطب که شهید هم خیال نکنید شهرت بگه در مقابل محقق اردبیلی و اجماع میگه ایشون میگه نه شهرت نه خیر، شهید هم بگه مخاطب بگه اجماع
این نسبت شهرت در کلام شهید چیز واضحه، یعنی اونطور نیست که شهید مثلا شیخ انصاری اینجوری دیگه برداشت کرده باشه،
حالا این خود چون بعدن بحث صغروی رو مطرح میکنه میگه ممکنه بگیم شیخ بگه حالا قدم
متیقه ولی عبارت مسئله طور نیست که دو وجه ازش برداشت بشه که بعد شیخ هم چنین نسبت به شهید داده باشه،
چون بحث صغروی بعد مطرح میشه بگیم مسایه انداز باشه، ولی خب که مراجعه به متن مسالک مطلب جور دیگری. حالا اجازه بدید مدار بحث پیش بره. وقتی جامع المقاصد اون چه کنان جامع المقاصد نرم میکنه، باز دقت کنید ادعای اجماع از محقق ثانیست بر حرمت تکسب واجب خاصی، یعنی یک روی یک مورد ادعای اجماع میکنه، ایشون فرموده اجماع است برای اینکه اگر کسی تعلیم کنه صیغه نکاح را به دیگری، حالا یک مقدار توسعش بدید، تعلیم کند فقه را به دیگری، یه حق اجرت گرفتن نداره، یا کسی الغا میکند صیغه نکاح را علی متعاقدین، متعاقدین زوجین، یعنی صیغه نکاح رو اجرا میکنه زوجین، اینم هم نداره اجرت بگیره. خب ببینید تعلیم الفقه یک صغرای واجبات، القاء صیغه نکاح علی زوجین یک صغرای واجب میتونه باشه، میتونه صغرای واجب باشه، تازه اینم واجبیه کفایی، اولا خیلی دقت کنید خصوصیات واجبیه کفایی و توسلی، نه قصد قربت تو شرطه، نه واجب عینی است کفاییه. در این مورد ایشون ادعای اجماع میکنه که عقد اجرت باطله، قرارداد اجاره باطله. خب کسی که در واجب کفایی قائل به بطلان باشه، در عینی قطعا قائل به بطلانه. کسی که در توسلی قائل به بطلان باشه، در تعبدی قطعا قائل به بطلانه، به طریق اولا قائل به بطلانه. لذا از این عبارت یک مقداری باید توسعه را هم دید. درست نقل اجماع رو یک مورد خاصه، اما بقیه موارد، بخشی از بقیه موارد به اولویت وارد این معقد اجماع میشه. و فی جامع المقاصد الاجماع علی عدم جواز اخذ اجرت علی تعلیم صیغة النکاح یا القاء صیغة النکاح علی متعاقده، و این واجبی کفایی توسلی. اگر اینجا اجماع بر عدم جواز اخذ اجرت بود، در تعبدیات و توسلیات که عینیات قطعاً چنین خواهد بود. و کأن، این دو سطر ببینید تو اول وعلم دو سطر، و کأن لمثل هذا و نحوه. خیلی دقت کنید، صاحب ریاض ادله متعدد داره بر حرمت تکسب به واجبات، ادله مختلفی میاره، اما را برای اجماع یک حساب ویژه باز کرده، اجماع را دلیل اساسی قرار داده. چون بقیه وجوهی ایشون میاره قابل مناقشه است از جهات مختلف، بعضا خواهیم رسید ادله دیگرشون. و کأن لمثل هذا و نحوه، گویا به خاطر همین و نحوه این، اون چه در کلام جامع المقاصد بود، اون در کلام مجموع البرهان و نحوه، اینها نمونه های دیگه. ذکر فی الریاض، حالا میخواد بگه صاحب ریاض هم اجماع را دلیل اساسی این مطلب قرار داده. حدود 5-6 صفحه بعد خواهیم رسید شیخ زیر پای همه ادله رو خالی میکنه. فعلا اجماع رو شو توجه کنید، اجماع رو مناقشه میکنه، اصل صغراش اگر هم حالا قطع نظر کنیم از اینکه اجماع باید منقوله، میگه همین منقولش هم ما تحقیق کردیم واقعیت نداره، مخالف وجود داره، نقل غلطه. اون دلیل دومی که مال صاحب ریاض مطرح میکنه جواب میده، دلیل بعدی مال کاشورتاس مطرح میکنه جواب میده. مدعا فعلا بی دلیل مونده، تکسب به واجبات باطل. تا 5-6 صفحه آینده دلیلی محکم اقامه نشده برای مدعا. حالا صاحب ریاض دلیل عمده رو اجماع میدونه که اینم اگر ابطال شد دیگه بقیه حساب شده است. فرموده این نعل آزال خب الاجماع فی کلام جماعته، میگه ادهی نقل اجماع کردن که خودش یک مطلب دقیقه. نقل اجماع توسط یک نفر دو نفر نیست، جماعتی. خب دیدیم نمونه هاشون، محقق اردبیلی، محقق ثانی صاحب جامعه هاست، شهید به نحوی. ان علی هذا الحب الاجماع فی کلام جماعت و هو الحجت. این و هو الحجت میخواد بگه حجت عمده و اساسی اجماعه. که دیروز عرض کردیم اجماع اگر تمام بشه که نیست، اگر تمام بشه دلیلی کاملا تعبدی دیگه، ما سرشو نمیدونیم. دلیل قطعی قائم شده برای این که تکسب به واجب باطل، چطور دلیل معتبر قائم شده برای این که اگر بیع صرف باشه طلا و نقره در مجلس تقابض نکنید باطله؟ نمیدونید چرا؟ چه چرا رو نمیدونیم. اینجا اینجور میشه، این میشه دلیل لبی تعبدی صرف. برخلاف ادله خواهد آمد در فرمایشات سایبیاز در بعد کاشفرگه تا اونا دلیل عقلیه و هوال حجت الف لام الحجت، یعنی حجت تمام عیار و اساسی همینه. برای یه حججی که مطرح شده مناقشات داره این تمام. و علم هم تنقیح محل بحثی دیروز گفتیم از خارج، و علم ان موضوع هذه المسئله مورد این سوال که هل یجوز التکسب بالواجبات ام لا، مورد و موضوع این سوال ما اذا کان للواجب علی العامل، که علی العامل مربوط به همین الواجب، واجب علی العامل منفعتی داشته باشد که تعود الی من یبذل به ازائه المال، منفعتی داشته باشد که عائد باذل الاجرت بشود. و اگر اجیر شدی رفتی به جهاد، خب دشمن رو دفع میکنی، امنیت اون مستاجر حاصل میشه، وجوب از گردن اون ساقط میشه، منافعی برای او داره. ما اذا کان للواجب، واجب بر عامل منفعتی داشته باشد که تعود و الی من یبذل به ازاء واجب المال، المال میشه عوض که مستاجر و صاحب کار میپردازه به این عامل و اجیر. کما لو کان کفایی و اراد سقوطه منه و فاستاجر غیره، میتی رو زمینه زید عذاب وجدان داره که این میت دفن نشه و واجب به زمین بمونه، یه پولی میده به دیگری که تو دفن میکن که واجب از گردن ماست ساقط میشه،
اینه منفعت،
منفعت دیگه همین دو بگیم. کما مثال برای منفعت، کما لو کان کفایی واجب کفایی باشد و اراده باذل المال، باذل المال اراده کند این منفعت را، سقوط الواجب منه از خودش، فاستاجر غیره اجیر میگیرد دیگری را، مجدتی به او میده، او واجب انجام بده، او خیالش راحت شد. او عینی یا واجب عینیست نه کفایی، ولی علی حال برای باذل المال نفعی داره، زید و عمر منازعه دارن سر زمینی، زید به بک میگه من این مبلغ به تو میدم، تو بین ما قضاوت کن. زید مدعی یا امر منکر ممکنه هر کدام این درخواست رو بکنه و اون بکر هم قضاوت برو واجب عینی باشه، شخص دیگری واجد شرایط در دسترس نباشه برای قضا، میشه واجب عینی. خب اگر اجیر بشه این قاضی، منفعتی عائد طرفین میشه، بالاخره منازعه شون پایان پیدا میکنه دیگه، درد سرا تمام میشه، این نفعی عائد دهندگان اجرت که حالا یا مدعی یا منکر یا هر دو ممکنه باشن. او کان اون واجب عینی یعن علال عامل، واجب عینی بر عامله، همونی که اجرت میگیره، و رجع نفع اون منه از اون واجب عینی الی باذل المال که مستاجر و صاحب کاره، که اون متخاصمین یعن، حالا هر دوشون یا یکیشون، تل قضاء للمدعی اذا وجب عینه، زید ادعایی داره علیه هم، حالا همین زید مدعی یا حتی امر منکر یا هر دو با هم، از بعد درخواست کنم که تو قضاوت کن بین ما، این مبلغ بهت میدیم که این دردسر پایان پیدا کنه، دقیقه فصل خصومت بشه. خب اون باذل مال حالا یا مدعیه یا منکره یا هر دوتاشون با هم، اجرتی میدن به قاضی، قاضی میشه عامل، میشه اجیر، منفعتی عائد این باذل المال ها میشه که حالا هر دوتاشون هم یا یکیشون، البته فرض رو میگه بگیرید جایی که غیر از بعد کسی واجد شرایط نیست برای قضا و واجب عینی است برای. مثل قضا برای مدعی ازا وجه و عیناً قضا واجب عینی باشد بر قاضی. و به عبارت اخرى تعبیر اخراش تعبیر فنیشه که دیروز گفته بودیم بحث در جایست که مقتضی موجود باشه، عوضه اینی در کار عمل اجیر که عائد مستأجر میشه، اجرتی که مستأجر میده به اجیر، عوضه این هست. ارکان معامله تمامه، معامله عوضه این، معاوضه عوضه این میخواد، متعاقده این میخواد، اینا همه فراهم. بحث سر مانعیت وجوده، مقتضی موجوده، اما اگر در جای اصلا مقتضی مفقوده، عوضه اینی در کار نیست، از عمل عامل چیزی گیره بازل المال نمیاد، اونجا که مقتضی صحت نیست معلوم باطله، اونجا بحث خارجه. و به عبارت اخرى مورد الکلام محل بحث مال و فرز مستحبن لجاز الاستجار علیه، جایی که اگر فرض بشود مستحب استجار برو جایز بود. این عبارت اخرى همونیست که گفتیم، یعنی بحث در مانعیت وجوبه. اگر وجوب نبود حکم دیگری بود، استحبابی اباحه‌ای، استجار جایز بود، مشکلی دیگه نداشتیم، مقتضی موجود. لأن الکلام فی کون مجرد الوجوب علی شخص مانع عن اخذه الاجرة علیه، بحث در اینه، سخن در بودن صرف وجوب بر شخص، شخص عامل اجیر، بودن این مانع از اخذ او اجرت را بر آن عمل، بحث در این. مقتضی موجوده، ارکان معامله که عوضین باشن محقق موجوده. مثال میزنه برای جایی که مقتضی مفقوده، فمثل فعل شخص صلات الظهر عن نفسه، کسی نماز ظهر میخونه برای خودش، صرف خودش، اجیر نشده برای کسی دیگری، برای بیتی او بحثش میاد، بحث استیجار تو صفحه 128. پس مثل انجام دادن شخص نماز ظهر از طرف خودش، بگه نماز ظهرمو میخونم، اجرت هم اینه که تو 10000 تومان من بدی، رایج از اخذ اجرت علیه، جایز نیست اخذ اجرت بر این فعل، نه برای اینکه این نماز بر تو واجبه، نه برای اینکه وجوب هست و وجوب مانعه، بلکه برای عدم مقتضی. وقتی مقتضی مفقوده بطلان رو باید مستند به عدم مقتضی کرد، نه به وجود مانع، نوبت به وجود مانع نمیرسه. لال وجوبه ها بل عدم وصول عوض المال الى بازلهی، بازل المال مراد از مال اجرته، بازل المال که مالی بزده میکند به این شخص که نماز زور خودش رو میخونه، خب چی گیر تو میاد؟ در عدم وصول عوض المال الى بازل المال. فإن النافلة ايضا كذلك، دقت کنید، فإن النافلة ايضا كذلك میخواد تثبیت کنه مطلب رو که بحث ما سر مانعیت وجوبه، نه سر جایی که مقتضی نیست، اونجا بحثی نداریم. میگه اعمال مستحبی، کسی نماز شب میخونه برای خودش، سر خودش بخواد از دیگر این پول بگیره بابت این نماز خوندن برای خودش، اونجا معامله باطله، با اینکه وجوب نیست، با اینکه وجوب دیگه نیست، اونجا علت بطلان وجود وجود نیست، عدم مانع، عدم مقتضیه، عدم مقتضیه، یعنی ما به اشتراک نماز ظهر و نماز شب در بطلان معامله عدم مقتضیه، نه وجود مانع در نماز ظهر. این تمام. و من هنا یعلم فساد الاستدلال علی هذا المطلب، به منافات ذالک الاخلاص فی العمل. خوب توجه کنید، تا اینجا بحث اجماع بود، اجماع اقامه شد، اجماع منقول بر مانعیت وجود برای صحت قرارداد. از اینجا وارد میشه در دلیل دیگری که صاحب ریاض مطرح کرده، اون اینه که اخذ اجرت با قصد قربت مانعت الجمعه. اگر عملی واجب بود شما باید به قصد قربت انجام بدید، اجاره که پاش به میون بیاد دائی و انگیزه تو عمل را میشه اون اخذ اجرت، نه امر شارع. فرموده علت بطلان تکسب به واجبات این منافات بین اخذ اجرت و قصد قربت. این استدلال صاحب ریاض. شیخ فرمود من هنا، این هنا رو بعد اینجور معنا کنیم، از اینجا که بحث سر مانعیت الوجوب بود و لیس الله، بحث فقط سر این که آیا وجوب مانع یا نه، از اینجا معلومه که این استدلال صاحب ریاض ناتمامه. چرا؟ چون این استدلال نه جامع نه مانع. اولا این استدلال واجبات توسلی رو شامل نمیشه، با اینکه که واجبات توسلی محل بحثه، در واجبات توسلی که قصد قربت مطرح نیست که شما منافات رو مطرح کنید، منافات اخذ اجرت با قصد قربت. پس در واجبات توسلی باید بحث رو چجور مطرح کنید؟ فقط و فقط باید مطرح کنید به عنوان مانعیت الوجود با صحت، لصحت. لذا این دلیل جامع نیست، یعنی جامع نیست نسبت به اثبات تمام مدعا. مدعا بطلان تکسب به تمام واجباته، چه تعبدی چه توسلی. این دلیل فقط در حیطه تعبدیات میاد، توسلیات رو اثبات نمی کنه. و حال اینکه توسلیات از منظر خود شما صاحب ریاض محل بحثه و این دلیل مانع هم نیست. تکسب به مستحبات رو جایز می دونن تو فقه، حتی مستحباتی که قصد قربت داره شرطه. این دلیل شما اونجا رو باید ابطال کنه، با اونی که قائل به صحتن در اونجا. شما میگید اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره، این در مستحبات هم نید، تکسب به مستحبات. این منافات اونجا هم هست و حالا اینکه البته دیگران گفتن، شیخ نمیپذیره بعدها، دیگران گفتن تکسب به مستحبات تعبدی صحیحه. البته خود شیخ انصاری بعدها 7-8 صفحه بعد نمیپذیره این رو، چون قبول داره منافات اخذ اجرت با قصد قربت رو، بذار در مستحباتی که من که به قصد قربتن تکسب رو باطل میدونه، اما فعلا میگه خب خود آیونی که این دلیل رو مطرح میکنن چرا در مستحبات قائل به صحت هم؟ مقتضای دلیلتون بطلان در مستحبات چرا ملتزم نیستی؟ بذار میگه من هنا بحث سر مانعیت الوجود بود. شما در این قلم رو باید حرف بزنید، دلیل بیارید، باید مطابق مدعا باشه در این قلم رو. این دلیل مشکل عدم جامعیت و عدم مانعیت رو داره. ببینید عبارت دو سطر و من هنا یعلم و فساد الاستدلال علی هذا المطلب، یعنی بطلان اجاره در واجبات، هذا المطلب بطلان اجاره در واجبات. استدلال بر این مطلب به منافات ذالک اخذ اجرت للاخلاص فی العمل قصد قربت، استدلال کردن به این منافات. ایشون فرمود این استدلال فاسد است. چرا فاسد؟ به خاطر انتقاض این استدلال، نقض شدن این استدلال از جهت طرد و عکس. طرد یعنی مانعیت، مانع اغیار نیست. این دلیل اقتضا میکنه تکسب به مندوبات باطل باشه، با آنی که خود آقایانی که قائل به آورنده این دلیلن قائل به بطلان نیستند.
خود
صاحب ریاست
قائل
به بطلان نیست، در مستحبات جایز میدونه. تردن بل مندوب اکسن بل واجب توسلی و الواجب توسلی مربوط به اکسن. اکسن انعقاد جامعیت، جامعیت استدلال هم ناتمامه. خود شما تکسب به واجبات توسلی رو هم باطل میدونید، مانه که این دلیل اونجا نمیاد. خیلی دقت از اینجا وارد یک بحث نسبتاً دامنه داری میشه، خیلی توجه کنید. شیخ انصاری اشکالی که بر صاحب ریاض داشت، این استدلال بر صاحب ریاض بود، اشکالی که بر این استدلال صاحب ریاض داشت عدم جامعیت و عدم مانعیت این استدلاله. یعنی چی؟ یعنی شیخ منافات رو پذیرفته. خیلی دقت کنید، شیخ منافات رو پذیرفته، متانگه خب نباید این رو ما به عنوان دلیل تو این بحث مطرح کنیم، ولی منافات هست اما به درد مدعا نمیخوره، مانع است. و اگرم دلیل رو مطرح میکنید در قلمرو به دلیل باید حرف بزنید. اگر کسی این دلیل رو مطرح کنه که اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره، بعدم پاش وایسته. پاش وایسته یعنی چی؟ یعنی بگه اخذ اجرت بر واجبات عبادی باطله، بر مستحبات هم که منوط به قصد قربت هم باطله، اما در واجبات توسلی صحیحه، در مستحبات غیر منوط به قصد قربت صحیحه. پاش وایسته خوبه و خودش پایین ایستاده، بعدها میاد. اما میگه شما که مدعاتون صحت در مستحبات، بطلان در واجبات توسلیه، حق استدلال به این دلیل رو ندارید. این دلیل برای شما جامع و مانع نیست. پس این نقطه رو دقت کنید، شیخ انصاری منافات را قبول داره. الان اشکال نمی کنه که نخیر منافاتی نیست، منافات رو قبول داره، میگه دلیل جامع و مانع نیست، بلکه منافات هست. و این منافات رو تو صفحه مقابل، سطر آخر صفحه مقابل با عبارت صریح تثبیت میکنه. از اینجا به بعد وارد فرمایش صاحب جواهر به نقلی و صاحب مفتاح الکرامه به نقل دیگری، ممکن هم از هر دو باشن، وارد فرمایش اینها میشه. دقت کنید، سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه یا صاحب جواهر، اینا اصل منافات رو قبول ندارن. کی گفته اخذ اجرت با قصد قربت قابل جمع نیست؟ خوب توجه کنید، فرمودن نه فقط اجاره بستن بر عمل واجب تعبدی، مثلا نماز بر میت، اجیر شدی برای اینکه بر مرده ای نماز بخونی، نماز بر میت، این اجیر شدن تو نه فقط مانع قصد قربت تو نمیشه، بلکه فرمودن قصد قربت تو دوچندان میکنه. خوب توجه کنید. چطور؟ اگر اجاره نبود نماز برای میت بر تو واجب بود به وجوبی اصلی، الان که اجیر شدی یک وجوب دیگر هم آمد از ناحیه اوجوب العقود، تو نماز بر میت رو بخون به قصد دو امر، هم امر صلی علی المیت که اجاره بود یا نبود باید امتثال بگردی، هم امر اوجوب العقود، پس قصد قربت پررنگتر میشه. که این فرمایشه صاحب جواهر، صاحب جواهر و صاحب مفتاح کرامت. از صفحه مقابل شیخ انصاری وارد در اشکال میشه، سه اشکال داره. یک صفحه عبارت ببینید، فقط یورد تو زالک، گاهی رد ایراد میشود، این استدلال بر این استدلال رد میشود، این استدلال این منافات، باید بگیم منافات که نیست بلکه کاملا سازگاریست، بلکه تأکید میکنه قصد قربت، به ان تضاعف الوجوب به سبب الاجاره یؤکد الاخلاص، یه وجوب از قبل متوجه تو بود، اجیر بشی یا نشی برای این میت واجب بود بر تو نماز بود، همان که اجیر شدی از طرف اولیای او یک وجوب دیگر هم آمد، وجوب مضاعف شد، این مؤکد اخلاص است، تو نماز رو بخون به قصد امتثال دو امر. پس چه منافاتی و فیه سه تا اشکال ان شاء الله فرمود. Thank you.